ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. نماینده آمریکا در سازمان ملل شورای حقوق بشر را به سکوت درباره اعتراض‌های دیماه ایران متهم کرد. ژاپن واردات نفت از ایران را متوقف می‌کند. وزیر صنعت در ایران از دستگیری فردی که او را عضو حلقه فساد زنجیره‌ای خود را خواند اطلاع داد. شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل شورای حقوق بشر ملل متحد را متهم به بی‌توجهی به موارد نقض حقوق بشر کرد و گفت آن نهاد در جریان اعتراض‌های سراسری دیماه در ایران واکنشی از خود نشان نداده است. نیکی هیلی عصر چهارشنبه در اندیشکده بنیاد هریتج در واشنگتن به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز علیه به گفته وی حکومت دهشتناک ایران اشاره کرد. وی افزود که با وجود ضرب و شتم، بازداشت و کشتار معترضان توسط حکومت ایران، شورای حقوق بشر در این باره سکوت اختیار کرد. نیکی هیلی شورای حقوق بشر را بزرگترین ناکامی سازمان ملل خواند و گفت آن شورا با دور افتادن از اهداف واقعیش صرفاً به یک ابزار سیاسی دیگر در سیاست بین المللی تبدیل شده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل همچنین عضویت کشورهای نظیر کوبا، ونزوئلا و چین در آن شورا را از دیگر دلایل خروج آمریکا عنوان و تاکید کرد که آن کشورها جزو بدترین متخلفان حقوق بشر هستند. یک روزنامه ژاپنی امروز از آماده شدن شرکت‌های نفتی ژاپن برای قطع کامل واردات نفت از ایران گزارش داد. به گزارش روزنامه نیکی، تأمین نفت از ایران باید تا ماه اکتبر سال میلادی جاری متوقف شود. گزینه‌های دیگر برای تأمین نفت آن شرکت‌ها عربستان سعودی و امارات متحده عربی گزارش شدند. آمریکا به شرکت‌های ژاپنی تأمین کننده نفت از ایران، شرکت‌های نفت و انرژی نیپون و ایدمیتسو کوسان هشدار داده است تا 4 نوامبر آینده، زمانی که واشنگتن قصد از سرگیری تحریم‌ها بر ضد جمهوری اسلامی را دارد، باید این واردات را متوقف کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ایران امروز از دستگیری یکی از افراد به گفته او حلقه فساد زنجیره‌ای خودرو در استان خوزستان اطلاع داد. به گزارش ایسنا، محمد شریعت‌مداری در پیامی توییتری نوشت که آن شخص یکی از افرادی بوده که 718 دستگاه خودروی لوکس وارد کرده است. همچنین به گزارش تسنیم، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، امیر خجسته از بازداشت یکی از مقامات مرتبط با ثبت سفارش‌های غیرقانونی واردات خودرو در چهارشنبه شب اطلاع داد. گزارش‌ها از ایران حاکی است روز چهارشنبه گزارش‌هایی از وضعیت پرونده متهمان مؤسسه مالی و اعتباری دیگری منتشر شدند. جزئیاتی از اتفاقات این مؤسسه را خبرگزاری‌ها و منابع خبری در ایران تشریح کردند که در مواردی حتی قابل توجه و بسیار وخیم عنوان شده است. آرش حسنی تحولات در این خصوص را دنبال می‌کند و گزارش وی را در همین زمینه می‌توانید در ساعات آینده و به ویژه در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19 ایران بشنوید. آرش، از این تخلفات بگو، چه کسانی، یک عده افراد که شناخته شدن نامشون مطرح شده، البته انگار تکذیبم کردن، وضعیت چگونه است؟
درسته، روز چهارشنبه روزنامه شرق در یک گزارش مفصلی به استناد 9 جلسه دادگاهی که برای پرونده تخلف مالی تعاونی سامن الحجج برگزار شد، به استناد مواردی که در این 9 جلسه آمده و در این دادگاه مطرح شده، جزئیات بیشتری از پرونده سامان الحجاج رو منتشر کرد در قالب یک گزارش که خب خیلی سریع به شبکه‌های اجتماعی راه پیدا کرد و بسیار عدد و رقم‌های تکان دهنده و اتفاقات باور نکردنی از تخلفات در این مؤسسه مالی اعتباری غیر مجاز درش آمده بود. مؤسسه سامان الحجاج در سال 1380 تحت عنوان تعاونی اعتباری سامان الحجاج دانش آموختگان سبزوار تأسیس شده توسط فردی به نام ابوالفضل میرعلی، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل مؤسسه سامان الحجاج که متهم ردیف اول پرونده است، در همین 9 جلسه هم حضور پیدا کرده. اول اینکه یک بخشی از تخلفات این مؤسسه تخلفات اداری است، مثلا اینکه آقای میرعلی تحصیلاتش مدرک دیپلم داشته، در حالی که خب دارنده یک مدرک دیپلم برای اینکه بخواد مؤسسه مالی اعتباری در این سطح تأسیس بکنه کافی نیست. پیش از این ماجرا که بانکدار بشه یا مؤسسه مالی اعتباری راه بندازه، باغدار و کشاورز نمونه و دامدار نمونه بوده. در دوره البته در دادگستری مشهد در دادگاه ویژه روحانیت کارمند اونجا بوده و شاید همین روابط سبب ساز این شده که از سال 80 که اون تعاونی اعتباری ساده رو با سرمایه حدود 6 میلیون تومان راه میندازه، تا سال 94 که دستور توقف فعالیت های سامان الحجاج صادر میشه، این رقم سرمایه از 6 میلیون تومان اولیه به 12300 میلیارد تومان میرسه. سرمایه‌ای که یک تعاونی اعتباری قرار بوده در یک محدوده کوچک به اعضای خودش خدمات بده، تبدیل شده به یک مؤسسه مالی اعتباری که در سراسر ایران شعبه داشته و حدود 500 شعبه در سراسر کشور به نام خودش ثبت کرده بوده. اما از این تخلفات اداری که بگذریم، به تخلفات عدد و رقمی که برسیم تکان دهنده تره. البته در گزارش روزنامه شرق همه با حروف اختصاری اومده، مثلا هی جیمی ساد میم میم الف عین.
آره این خودش سوال برانگیز، این اسامی که
چون اسامی اینا کسایی هستن که مثلا وام های کلان گرفتن یا تخلفات مالی کلان انجام دادن و برنگردوندن و اینها. عجیب تر اینه که خب یکی از وزرای گفته بودن که یکی از وزرای سابق دولت دهم، یعنی دولت آقای احمدی نژاد، به عنوان مشاور بین الملل در این مؤسسه اعتباری کار میکرده و 124 میلیارد تومان تسهیلات گرفته بوده. خب اسم میم میم بود، اما روز گذشته دفتر آقای منوچهر متکی وزیر خارجه دولت آقای احمدی نژاد بیانیه‌ای رو صادر کرد. همینطور آقای متکی در کانال تلگرامی خودش توضیح داد که تکذیب کرد و گفت که همچین چیزی نبوده. با همین تکذیبیه فهمیدیم که اون میم میمه که گفته بودن وزیر و مشاور بین الملل سامان الحجاج بوده، آقای منوچهر متکی است و تکذیب کرده، گفته من همچین وامی رو نگرفتم. صحبت بر سر یک خانواده است، خانواده‌ای که هی جیمی ساد پدر خانواده است، فرزندان خانواده پدر، پسر و دختر و همسر خانواده درگیر این ماجرا هستند. درگیر ماجرای این که بسیار جالب توجهه، گفتن که از مدیران ارشد و از در واقع مقام‌های ارشد یک نهاد نظامی هست حساد. حساد گفته شده که پسرش یک رقم 100 میلیارد تومانی رو از سامان الحجاج گرفته تحت عنوان این که پیش پرداخت تمام حقوقی است که در 30 سال آینده قرار بوده به این آقا پرداخت بشه، یعنی حقوقش رو پیش پیش به مبلغ 100 میلیارد تومان دریافت کرده. یا مثلا گفته شده که همسر آقای حساد، مادر خانواده، حدود 2 میلیارد تومان تسهیلاتی دریافت کرده بوده که برگشت داده نشده. یا دختر خانواده خانم میم ساد، اون هم 2 میلیارد تومان بدهکار این مؤسسه هست تحت عنوان وامی که گرفته و پرداخت نکرده. اتفاقات جالب توجه دیگه هولوش این خانواده باز در این پرونده هست، مثل اینکه یک آپارتمان در اصفهان و یک قطعه زمین 210 متری در یزد رو به ارزش 50 میلیارد تومان به مؤسسه مالی اعتباری سامان الحجاج فروختند. خب اصلا ما همچین زمینی که 210 مترش در یزد 50 میلیارد تومان ارزش گذاری بشه اصلا وجود خارجی نداره. معلوم میشه که در یک فرایند غیرقانونی و تخلفاتی این اتفاق افتاده. از این اسامی که بگذریم که خب حالا با همین حروف اختصاری آمده،
یکی دوتا هم نیست،
خیلی بیشتر از اینا هم دارن تلاش میکنن که رمزگشایی بکنن که اینها کی هستن. البته این
ولی همه اینا باز یه جور کلاف سردرگمه، یعنی همش گیج کننده از همه این ماجرا.
دقیقاً و جالب توجه اینه که شاید عجیب ترین تکذیبیه تاریخ رسانه باشه این که همون خانواده‌ای که با حروف اختصاری نامشان آمده با همون حروف اختصاری به شرق امروز پاسخ دادن، یعنی جوابیه ی آقای هی جیمی ساد در شرق منتشر شده که با همون حروف اختصاری گفته که ما همچین چیزی نبوده، همچین وامایی نگرفتیم، همچین پولایی نگرفتیم، من اونجا کار میکردم، حقوقم حدود 5 میلیون تومان و حدود این بوده. اما دو تا حرف اختصاری دیگه هم هست که برای مردم خیلی جالب توجه بوده و دو تا از مجریای معروف صدا و سیما تلویزیون جمهوری اسلامی هستند که برنامه‌های مناسبتی تولید میکنن، یکی میم میم هست و یکی الف عین هست که البته خب در شبکه‌های اجتماعی اسمشون آمده اما خب چون ما قطعی خبر رو نداریم نمیتونیم بگیم. و اونها مبالغ هنگفتی رو نزدیک به 3 میلیارد تومان وام گرفتن یا مبالغ چند صد میلیون تومانی رو تحت عنوان هدیه از مؤسسه اعتباری مالی غیر مجاز سامن الحجاج دریافت کردن.
سپاسگزاریم آرش حسنیا بود. گزارش آرش حسنیا رو در همین زمینه میتوانید در ساعات آینده بخشای آینده خبری رادیو فردا و در مجله شامگاهی ساعت 19 به وقت ایران بشنوید. البته وضعیت همین مؤسسات مالی و اعتباری تنها محدود به همین مؤسسه سامن الحجت که اکنون گزارش‌های بسیاری درباره‌اش منتشر شده نیست، دامن در واقع مؤسسات مالی بسیار دیگری رو هم گرفته طی یک فرایند زمانی چند ساله حتی شاید بشه گفت. و ما رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام‌ها و نقطه نظرات شما را می‌شنویم.
پیامی داشتم در مورد مسئله اقتصادی ایران. ما فکر میکنم که پرواضح هست برای مردم ایران و مدت هاست که هست این مسئله که مسئله اقتصادی درگیر مسئله سیاسی هستن، نتیجه مسئله سیاسی هستن که ما در ایران داریم. این از دوره آقای رفسنجانی هم اینجا که آقای خاور گفتن تا دوره آقای خاتمی و روحانی، اینها کسایی هستن که شاید کم و بیش میخوان که کاری برای مردم بکنن ولی در سیستم نظامی سیاسی که ما داریم این غیر ممکن هست، به خاطر اینکه مردم ما نواینده هاشون سر کار نیستن، مردم ما نواینده هاشون تصمیم گیرنده نیستن، مردم ما نمیتونن اونجایی که دلشون میخواد سیستم سیاسی رو اداره کنن و ایجاد کنن و تمام اینها مسائلیه که باعث مشکلات اقتصادی میشه.
چرا این اختلاسگرای حکومتی که حتی تو دادگاه خودشون محکوم میشن و جرمشون ثابت میشه اینا رو با تک حروف الفبایی اعلام میکنن، مثل اون آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد یا همین بابک زنجانی؟ اما اون بنده خدایی که دزدی کرده رفته برای بچه‌ش شیر خوش خریده میارنش تو تلویزیون شهر کامل رو فیلم میکنن پخش میکنن، اسم خودشو خانوادهشو بچه‌شو همه رو رو میکنن.
استاد معاون شهردار معاون آقای قالیباف رو ایشالله یک روزی قوه قضاییه بررسی خواهد کرد، مردم زیاد نگران نباشن. آقای قالیباف هم حتما بیخبر بوده از فساد معاونش. در جمهوری اسلامی کلن دیوستا همه مرتکب فساد میشن، مدیر بالادستیشون در جریان نیست. تو رو خدا جمع کنین این سیرک مسخره رو، دیگه از فساد و اینا حرف نزنین برای مردم. این مردم رو چی فرض کردی؟ کل جمهوری اسلامی یعنی فساد، جمهوری اسلامی ایران یعنی حکومت فساد و دزدی و چپاول.
کشورهای صنعتی قدرت طلب هستن و دنبال منافع خودشون هستن، ایران هم باید همچین کاری رو بکنن. ایران به نظر من باید یه حکومتی مثل ترکیه حداقل داشته باشه که بعضی موقع با اسرائیل دعواش میشه، بعضی موقع با آمریکا، بعضی موقع با روسیه، منافعش هم از همه جا سعی میکنه تامین بکنه. اما یکی از بزرگترین مشکلات این هستش که کشورهای صنعتی خصوصا آمریکا کشور جاه‌طلبی هستش و دنبال قدرتش هست. جنگ اشتباه هستش اما متاسفانه تنها رایی که وجود داره قدرت یک کسی توی جایی ارائه بشه جنگ هستش. متاسف هستم، امیدوارم که چه اتفاقی برای ایران نیفته.
والا بلا پدرمون در اومد، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، نمیتونیم این آدم کاسبی کنیم، نمیتونیم این آدم پول در بیاریم. شب یه چیزی رو میخریم، صبح نمیتونیم دوباره همونو بخریم. شب یه چیزی رو میفروشیم، با پولش نمیتونیم همون جنس رو دوباره صبح بخریم. به خدا نمیدونم 40 سال دشمنی با آمریکا، اصرار به غرب ستیزی چه فایده‌ای برای ما داشته که از این بعد بخوایم ادامه اش بدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خب از بحث مؤسسات مالی که بحث‌های بسیاری در مورد فساد و حتی اعتراضات نسبت به این مؤسسات وجود داره، وزیر صنعت معدن و تجارت، همون که بیشتر در خبرها شنیدید، امروز از دستگیری یکی از افراد به توصیف و حلقه فساد زنجیره خودرو در استان خوزستان اطلاع داده. رویا کریمی مجد از رادیو فردا همراه ماست. خانم کریمی مجد، این مسئله خودروها که گفته شده حتی تعدادش هم خیلی قابل توجهه، این ماجراش خیلی دامنه داره، جریان چیه؟
ماجرا خیلی دامنه داره، خیلی پیچیده است و خیلی اطلاع رسانی قطره‌ای داره در موردش صورت میگیره. واقعیت اینه که حتما خیلی ها شنیدن که هفته های گذشته خبری منتشر شد که در سال گذشته نزدیک به 6500 خودرو با ثبت سفارش های جعلی وارد گمرک ایران شدن که 1900 دستگاه از این خودروها از گمرک ترخیص شدن. این خبری بود که در واقع آغاز کننده موجی از واکنش ها بود و واکنش ها انقدر گسترده شد که حسن شریعت مداری وزیر صنعت و معدن نامه‌ای به رئیس جمهور نوشت و ضمن مطرح کردن این ماجرا که این تخلف در نیمه اول سال 96 و قبل از آغاز به کار دولت 12 آغاز شده بوده، گزارش رو در این مورد به رئیس جمهور ارائه داد و باز هم ابعاد ماجرا طوری بود که بعد از مدت آقای حسن روحانی خودش وارد ماجرا شد، یادداشتی در روزنامه ایران منتشر کرد و در اون اشاره کرد به وقوع احتمالی یک فساد هماهنگ در جریان واردات و فروش خودروهای خارجی. آقای روحانی از رئیس قوه قضاییه خواست خارج از نوبت به پرونده تخلف رسیدگی بشه و به گفته او مجرمان متخلفان به مجازات قانونی برسن و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال برگرده. آقای روحانی اشاره‌ای کرده بود که برخی از کارکنان وزارت صنایع و معادن، وزارت صنعت و معدن، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از ثبت سفارش، سامانه ثبت سفارش در این تخلفات دخیل بودند. اما حالا با خبرهای غیر رسمی هم داره در این زمینه منتشر میشه. مثلا روزنامه وطن امروز اسامی شرکت‌هایی رو که رئیس جمهور به اونها اشاره کرده بود مطرح کرده و گفته که کارکنان وزارت صنعت همکاری داشتن با شرکت ایرتویا، نگین خودرو، شرکت استاندارد، شرکت گمرک و سازمان توسعه تجارت. در این میون اسم دو تا در واقع شرکت خودرو وارد کننده خودرو هم مطرح شده، شرکت تویوتا و رنو، که گفته میشه که این دوتا پشت این قاچاق وسیع خودرو بودن و تونستن در واقع افرادی رو در سامانه ثبت سفارش و شرکت خدمات دهنده فنی انفورماتیک ثبت سفارش تطمیع کنن و در واقع کمک کنن واردات این خودروها رو. ولی واقعیت اینجاست که نه اسامی این شرکت‌ها رو تا به حال مقامات رسمی دولتی تایید کردن، نه اسامی این شرکت‌های وارد کننده خودرو رو تایید کردن و در حال حاضر صرفاً فقط فردی بازداشت شده که ما هیچ مشخصاتی هم ازش نمی‌دونیم.
یعنی میشه اینطوری خلاصه کرد که اونگونه که عنوان شده خیلی از ارگان‌های داخلی دخیل بودن تو این مسئله؟
قاعدتا اینطوری که رسانه‌ها در ایران خبر میدن، اساسا جز ارگان‌های داخلی سیستم دیگری نمیتونسته دخالت کنه در این ماجرا. احتمالاً کسانی که در واقع، واقعیت اینجاست که این سامانه ثبت سفارش واردات خودرو دسته شرکت خصوصیه، یعنی در واقع اون دولتی نیست، اما بقیه سیستم‌هایی که دخالت دارن در واردات خودرو، همونطور که گفتم استاندارد، گمرک، سازمان توسعه تجارت، اینها همه ارگان‌های دولتی هستند که باید ببینیم در ادامه رسیدگی به این پرونده چه خبرهای بیشتری در مورد اونها منتشر میشه.
سپاسگزاریم. گزارش رویا کریمی مجد در همین زمینه رو میتونید در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا به ویژه در مجله شامگاهی ساعت 19 ایران بشنوید. در حالی که پیش از این وزارت کشور جمهوری اسلامی از دستگیری فرد مظنون به اسید پاشی های چند سال پیش در اصفهان اطلاع داده بود، روز گذشته وکیل مدافع قربانیان اسید پاشی ها گفت که دادگاه از البته اسید پاشی هایی که مربوط به اصفهان میشه، گفت که دادگاه از پیدا نشدن متهم یا متهمان پرونده اطلاع داده و اینکه گویا آن پرونده را مختومه اعلام کرده. همکار من الهه روانشاد گزارش میده.
مختومه شدن پرونده اسید پاشی های اصفهان در حالی است که حسین عباس علیزاده وکیل مدافع قربانیان روز چهارشنبه به ایسنا گفت موکلانم مطالبه دیه کرده بودند و دادگاه نیز با توجه به پیدا نشدن متهم یا متهمان پرونده حکم به پرداخت دیه از محل صندوق دیه بیت المال داد. او گفت البته اگر زمانی عاملان این فاجعه شناسایی و دستگیر شوند رسیدگی قضایی انجام خواهد شد. اسید پاشی های زنجیره‌ای به صورت 4 دختر در شهر اصفهان در مهر ماه 93 توسط موتورسواران ناشناس رخ داد و فضای اجتماعی اصفهان و ایران را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد. پیش از این یک منبع مطلع در اصفهان به رادیو فردا گفته بود که جوانی، کم حجابی و زیبا بودن مشخصه مشترک زنان است که در این شهر با اسید هدف حمله قرار گرفتند. مسئولان شهر و استان اصفهان در دوره منتهی به این اسید پاشی ها علیه آنهایی که بد حجاب می خوانند سخنان تندی بیان کرده بودند. از جمله یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان گفته بود مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بد حجابی باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد. محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان نیز مهر ماه 93 پس از وقوع این اسید پاشی ها سخنان منتشر شده به نقل از خود را مبنی بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید از تذکر لسانی فراتر برود را تکذیب کرد. 3 سال پس از وقوع این اسید پاشی ها محسن مهرعلی زاده استاندار اصفهان گفت که تا آن لحظه به مسئله اسید پاشی ورود نکرده است. او افزود که ما مسئله بسیار داریم. آب، اشتغال، محیط زیست و سایر مسائل موضوعاتی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. پیدا نشدن متهم یا متهمان این اسید پاشی در حالی است که ناصر جورکش، پدر سهیلا جورکش از قربانیان اسید پاشی های اصفهان در آبان ماه 93 گفته بود پلیس با استفاده از دوربین های ترافیکی به راحتی می تواند 2 موتورسوار عامل این اسید پاشی را ردیابی کند. به گفته آقای جورکش غیر از دوربین های ترافیکی یک ایستگاه آتش نشانی در خیابان محل حادثه هم دوربین مداربسته دارد و پلیس می تواند از فیلم این دوربین مداربسته هم استفاده کند. رسول زرگرپور استاندار پیشین اصفهان از وجود فیلم هایی در ارتباط با اسید پاشی های اصفهان خبر داده بود که به گفته او نشان می دهد عامل اسید پاشی های اصفهان مشکلات روانی دارد. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل چندی پیش فرمان آتش به اختیار رهبر جمهوری اسلامی را شلیک به قانون خواند و گفت که این موضوع پیش از این نیز در خفا وجود داشت و قتل های زنجیره‌ای، قتل تعدادی از بهائیان، اسید پاشی های اصفهان و قتل های سریالی زنان در مشهد از جمله آنهاست.
همکار من الهی روانشاد گزارش میداد. دیدگاهیتان را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. ساعت 14:23 ایران، میریم به عرصه فضای مجازی، جایی که امروز مانیا منصور پیام ها، نقطه نظرات و همه آنچه را که در این فضا، فضای مجازی میگذارد پیگیری میکند. خانم منصور، ابتدا آغاز کنیم از شبکه اجتماعی توییتر، اونجا چه بحثایی جریان داره؟
بله، خبر مختوم اعلام شدن پرونده اسید پاشی در اصفهان در توییتر بازتاب خیلی گسترده‌ای داشته. کاربران بسیاری با هشتگ‌های اسید پاشی اصفهان، اسید پاشی امنیت، فرقه تبهکار و مرضی ابراهیمی به این خبر واکنش نشان دادند. نمونه‌هایی رو براتون می‌خونم. هیراد نوشته نمی‌فهمم چرا براتون عجیب و غیر قابل باوره که مقام قضایی اعلام کرده متهمین پرونده اسید پاشی پیدا نشدن. آدم چیزی رو و کسی رو پیدا میکنه که دنبالش بگرده. وقتی دنبالش نگردی طبیعتاً پیدا هم نمیشه. کاربری توییت کرده بود پیشنهاد پرداخت دیه به قربانیان این جنایت توهین و تحقیر زنان ایران است. حکومت اسلامی همه چیز را با پول میسنجد. دیدم کاربر دیگری با انتشار عکسی از یکی از قربانیان اسید پاشی اصفهان توییت کرده بود صاحب این عکس تا ابد به ما نگاه میکند تا یادمان بیاورد که لای روزمرگی های تهاوع کشورمان زنانی از همین کشور بیدلیل صورتشان را از دست دادن بی هیچ عقوبتی برای مجرمان. آذردخت نوشته پرونده اسیدپاشی اصفهان مختومه شد ولی کسی نگفت اون سال دختران اصفهانی با چه ترس و وحشتی از خونه بیرون می آمدن و تا زمانی که برگردن خونه خانواده‌هاشون 100 بار می‌مردن و زنده می‌شدن. آخه عوضش امنیت داریم. که همچنین کاربران بسیاری عکسایی از مرضیه ابراهیم منتشر کردن، یکی از این قربانیان اسیدپاشی اصفهان، و از جانب او نوشتن که گفته بوده ما 4 نفر شاکیان این پرونده اصلا وکیل نداشتیم.
خب بریم به یه شبکه اجتماعی دیگه که خیلی هم محبوب بین ایرانی ها. بله. اینستاگرام، اونجا چه خبره؟
بله، در اینستاگرام خبر پرداخت وام و هدیه خیلی کلان به دو چهره مشهور تلویزیون ایران از سوی مؤسسه اعتباری سامول حجج خیلی داغ بود، یعنی آقای مهران مدیری و احسان علی خانی. کاربران بسیاری عکسهایی از مهران مدیری منتشر کرده بودند، همچنین ویدیوهایی از برنامه دور همین توی اینستاگرام خیلی داغ بود منتشر کرده بودن که آقای مدیری در قسمت‌هایی از این برنامه به صورت طنز از مردمی که پولشون رو توسط این مؤسسات مالی گرفته شده و به اونها هم پس داده نمیشه انتقاد کرده. از جمله یک مخاطبی نوشته بود کاش مهران مدیری توی برنامه‌اش اینقدر در مورد مؤسسات مالی حرف نمی‌زد. کاربری هم خطاب به احسان علی خانی نوشته هر اشکی رو چند حساب کردی با سیمای میلی، ماشین زیر پات نزدیک 2 میلیارد می‌ارزه، بعد از مردم می‌خوای پول تو جیبیشون رو بدن بذارن رو هم زندانی زیر 10 میلیونی رو آزاد کنن.
البته هنوز آقای مهران مدیری در بانک اسمش انتشار یافته ولی
بله
صحبت بیشتر تو
نه هیچ واکنشی نداشتیم.
بله خب بریم به سراغ شبکه بسیار بزرگ، یعنی بزرگترین شبکه بله. اجتماعی فیسبوک، اونجا چی میگذره؟
خبر درگذشت کامیار شاپور، تنها فرزند فروغ فرخزاد، شاعر نامی ایران، و پرویز شاپور، طراح و نویسنده مشهور، همچنان من دیدم که در فیسبوک داغ هست. فردا هم مثل اینکه مراسم خاکسپاری ایشون هست. کاربرانی عکسهایی از کودکی او در آغوش مادرش فروغ فرخزاد و یا در بزرگسالی در کنار پدر شاپور پرویز شاپور منتشر کردند. همچنین ویدیوهایی از ساز زدن او در پارک قیطری آقای شاپور نقاش بودند. یک کتاب شعر منتشر کردند. من در فیسبوک دیدم که 2 مجموعه شعر از ایشون به تازگی توسط نشر مهری در لندن منتشر شده. مدیر نشر نوشته بود حیف که خودش نمون تا این روزا رو ببینه. کاربری هم نوشته بود غیبت همیشگیش رو به خالق تولدی دیگر تسلیت میگم. کاربر دیگه هم نوشته بود تصویری که از کامیار خیلیا دارن که او فقیر بود و به خاطر پول در پارک گیتار میزد اشتباهه، او احتیاجی به پول نداشت و به خاطر علاقش به نوازندگی و موسیقی ساز میزد.
سپاسگزاریم. مانیا منصور بود و اون چه در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی می‌گذرد. خانم منصور، می‌خواین این آدرس رادیو فردا رو تو شبکه‌های اجتماعی بگیم برای دوستان؟
بله، رادیو فردا در اینستاگرام که همون آدرسش رادیو فردا هست، همچنین در توییتر و فیسبوک هم که همین رادیو فردا رو تایپ کنن، در همه پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی ما هستیم، همچنین در تلگرام از رادیو فردا که همکارانم هم هستند و آماده هستند که پاسخگویی یا گرفتن عکس ویدیو اگر دوستانی از مطلب مهمی خبری در شهر و محلشون هست میتونن عکس تهیه کنن یا ویدیو بفرستن، در صورت تایید حتما منتشر میشه. همکاران ما در تلگرام مخصوصا و همچنین فیسبوک منتظر مسیج های شما هستند.
سپاسگزاریم. مانیا منصور بود. و سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که رضایت از وضعیت موجود باعث توقف مبارزه جهانی با بیماری ایدز شده و پیشرفت‌هایی که تاکنون صورت گرفته در حد مطلوبی نیست. دفتر برنامه مشترک ملل متحد در مبارزه با HIV و ایدز در گزارش جدید خود گفته است مقابله با این بیماری در مقطع خطرناکی است. با وجودی که شمار قربانیان در حال کاهش و تأثیر روش‌های جدید درمان در حال افزایش گزارش شدند، ضریب موارد جدید ابتلا به این بیماری در حدی عنوان می‌شود که اقدامات جهانی برای ریشه‌کن کردن ایدز را به خطر انداخته است. بنابر گزارش سازمان ملل، از حدود 37 میلیون نفری که در سراسر دنیا به HIV مبتلا هستند، حدود 21 میلیون و 700 هزار نفر تحت درمان قرار دارند که در مقایسه با یک دهه پیش حدود 5.5 برابر است. خب، بخش بعدی خبری رادیو فردا ساعت 15 خواهد بود. تا موقع همراه شما این با موزیک.